أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث درباره این جزئه که مبان بشه از زنده ای، مثلی که پای کسی رو ببرن یا دست کسی رو ببرن، و بالاخره چیزی که استخوان داشته باشد و گوشت، هر دو که در عروه در کتاب های اصحاب آمده، القطعة المبانة من الحی اذا اشتملت علی العظم، مشهور فرمودن یوجب الغسل، که در جلسه قبل عرض می کردم این مسئله منقسم میشه به سه قسم. یکی قطعه مبانه اما گوشت باشد نه استخوان، گفتن هرچه بزرگ باشد غسل نداره. اما قطعه مبانه که استخوان باشه اما گوش داشته باشه، حالا بلا کم، مشهوره در میان اصحاب، فرمودن قوش داره. و اما استخوان فقط، اختلاف در میان اصحاب، بعضی گفتن غسل داره بعضی گفتن غسل نداره، و مرحوم سید در عروه نتونستند جازم بشن، احتیاط کرده، یعنی فرمودن که مس العظم المجرد ففی ایجابه للغسل اشکالون و الاحبت، این که غسل بکنه، البته احتیاطش هم وجوبی. این سه تا قول در مسئله که مشهور در میان اصحاب، ولی که ادعای اجماع هم شده، گفتن اگر استخوان مشتمل بر گوشت باشد این قوس داره، اما گوشت مجرد قوس نداره، استخوان مجردم مشهور گفتن قوس نداره، اما بعضی از اصحاب من جمله مرحوم سید گفتن که احتیاط واجب اینه که قوس داشته باشه. خب این مسئله، اما استدلالی که شده به دو تا روایت، یک روایتشو در جلسه قبل خوندیم، یه روایتش هم امرو بخونیم. اون روایتی که در جلسه قبل خوندیم، این روایت یک از باب دو از ابواب غسل مس، مرسلت ایوب ابن نوح عن ابی عبدالله علیه السلام اذا قطع من الرجول قطعتون فهیه میته فاذا مسه انسانون فکل ما کان فیه عزمون فقد وجب علی من یمسه الغسل فان لم یکن فیه عزمون فلا غسل فیه کل ما کان فیه عزمون فقد وجب علی من یمسه الغسل. استفاده کردن از روایت گو استخوان مشتمل بر گوشت، اما اگر گوشت فقط باشد نه. استفاده کردن اینجوری مشکله، هر اینکه اون چه دلالت داره اینه فان کان فیه عزمون، اون قطعه مبانه درش گوشت باشد، استخوان باشد، گفتن درون استخوان باشد یعنی مشتمل بر گوشت، فقط وجب علی من یمسه الغسل. در مقابلش اگر گوش ندار استخوان نداشته باشد فلا غسل فی. هر سه قسم از این روایت استفاده کردن، گوشت فقط نه، استخوان با گوشت بله، اما استخوان بدون گوش را دیگه روایت آیا دلالت داره یا نه، همینه که مرحوم سید توش موندند، می فرمایند استخوان مجرد فیه اشکالون و الاحبت و الغسل. خب این روایت بله دیگه درسته، درسته فرمایشت، گفتن که حالا راجع به همین گوشت دارای استخوان، گفتن خوب روایت مسلم دلالت داره اما روایت ضعیف و سنده و مرسله ایوب ابن نوح و روایت مرسله از حجتین، گفتن خوب جبر سند به عمل اصحاب، بلکه شیخ در خلاف ادعای اجماع هم روش کرده، یعنی علاوه بر اینکه شهرت ادعای اجماع هم شده. خب اینم میشه گفت که شهرت در مسئله هست و این شهرت تأیید میکنه روایت و روایت رو از ضعف سند میندازه، میشه جبران به عمل اصحاب، الا اینکه محقق در معتبر یه جمله داره، این جمله کارو مشکل کرده، می فرماید والذی اراه التوقف فی ذلک، من متوقفم در این که گوشت مشتمل بر استخوان مشتمل بر گوش قوس داشته باشه. می فرماید فان الروایه مفتوعه و العمل بها قلیل، و ده و شیست فلخلافه لم یسبوت. روایت ضعیف و سنده، جبر عمل به عمل اصحاب نمیشه بگیم، برای اینکه ول عمل و به ها قلیل و اینکه شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده این لم یسبوت. لمیسبوتش هم برای این است که نه بخواد تعریض بر شیخ طوسی بکنه، اجماعهای خلاف 190ش جنینه، برای اینکه اون چه از اجماعهای خلاف میفهمیم یعنی فیه نسون، همین که مرحوم شیخ طوسی گفتن که اجماع داریم بر این که استخوان مشتمل بر گوشت غسل دارد اجماعاً، یعنی علیه ناس، ناسش هم همین ایور مرسله ایوب ابن نوحه و مسلم هم هست دیگه، هم قدمای بعد شیخ گفتن، همه متأخرین ما بخوایم به این اجماعهای در خلاف دل ببندیم نمیشه و دل بست، برای اینکه بر روی هم اثبات شده اجماعهای در خلاف در مقابل عامه است و مراد شیخ طوسی اجماع داریم یعنی روایت داریم. حالا دیگه روایت ضعیف السند یا غیر ضعیف السند اون دیگه مال شیخه، ولی بالاخره میگن روایت داریم. بالاخره این اجماعهای در خلاف خیلی 190ش اینه، علیه الاجماع و یدل علیه الروایه، این که دیگه اجماع نمیشه. از همین جهت هم استاد بزرگوار ما آقای بروجردی خزان الله تعالی علیه در حالی که یه علاقه خاصی به شیخ طوسی و علم شیخ طوسی داشتند میفرمودن اجماعهای در خلاف، همینطور که ایشون مرحوم محقق میگه لم یثبت، ایشون هم گفتن لم یثبت و مراد شیخ طوسی یعنی علیه نصون. خب نگرن، حالا فعلا بحث ما همینه دیگه. حالا در اصل این که استخوان مشتمل بر گوشت آیا موجب غسل یا نه دلیل نداریم جز همین مرسله ایوب ابن نو، اینم که مرحوم محقق می فرماید که والذی اراه التوقف، من نمیتونم رو این روایت فتوا بدم، فان الروایه مقطوعه والعمل بها قلیل و دعوى الشیخ فی الخلاف، یعنی دعوای اجماع و دعوى الشیخ فی الخلاف لم یثبت. خب این دلیل اوله، اما خیلی ها مثل صاحب جواهر، بعدش محقق همدانی، بعدش هم محشین بر عروه و من جمله خود صاحب عروه جزمن روی این که گوشت مشتمل استخوان مشتمل بر گوشت غسل دارد دیگه شک و شبهه‌ای نکردم. حالا دلیل چی نمیدانیم. دیگه ظاهرن همینه که حرف محقق رو اعتنابش نکردن، لذا مثلا مرحوم محقق دوم جامع المقاصد ایشون می فرماین شهرت مسلمه، جبر روایت، جبر سند و عمل اصحاب، مثل که این شهرت رو آقایون قبول کردن. حالا ولو همینایی که قبول کردن اجماعهای در خلاف را بهش اهمیت ندادند، اما اینی که شهرتی تو مسئله هست این رو خیلی ها نقل کردن، صاحب جواهر نقل کردن، علامه نقل کردن، مرحوم شهیدین این شهرت رو نقل کردن و بعدش هم دیگه طبعا لصاحب جواهر همه پذیرفتن این شهرت را. اگر کسی بتونه بگه که جبر سند به عمل اصحاب، اصل مسئله درسته ها، جبر سند به عمل اصحاب، برای اینکه اصحاب اگر به روایت عمل کرده باشند دیگه خواه ناخواه مثل اونجاست که یک فرد موثقی یا افراد موثقی روایت رو نقل کرده باشند. خب هازا کلو راجع به استخوان مشتمل بر گور، اما خود این که گوشت فقط باشه، خود همین روایت به خوبی دلالت داره، فإن لم یکن فیه عظمون فلا غسل فیه. حالا مونده این که گوشت مجرد، اگر از این مرسله بگید فإن کان فیه عظمون فقط وجب علی من یمسه القوس، بگید این اعم از این که استخوان مجرد باشد یا استخوان مشتمل بر گوشت باشد. اگر کسی ای رو بگه، خب این روایت باز دلالت داره بر این که استخوان مجرد اونم باز غسل داره، اما اگه گفتید نه تمسک شده به روایت دو. روایت دو از نظر سند عالیه، صحیحه اسماعیل ابن جعفی عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم آقای خویی میفرمایند روایت ضعیف السنده. چرا؟ میگن برای این که عبدالوهاب و محمد ابن ابی حمزه در این سنده و اینها هر دوشون ضعیفن، در حالی که این ابی در همین سند قبل این عبدالوهاب و محمد ابن ابی حمزه بزنطی هست، یعنی بزنطی از عبدالبها و محمد ابن ابی حمزه از جعفی روایت نقل میکنند. اما بالاتر از اینها ابن ابی عمر در سنده، ولی اضافه بر اینها این روایت را از جلای اصحاب، شاید بیش از 100 تا روایت از این عبدالبها و محمد ابن ابی حمزه نقل میکنن که اینا هم بسیارشون اصحاب اجماع هستند و بسیارشون هم از اون افرادی هستند مثل کامل الزیارات، تفسیر علی ابن ابراهیم که آقای خویی قبول داره اینا ها روایاتش موثقه. بنابراین فرمایش آقای خویی که می فرمان که روایت ضعیف و سنده، غیر ایشون کسی نگفته، یعنی قبول کردن که روایت لااقل موثقه، نه مصححه، پذیرفتن روایت معتبر است. اما از نظر ما که قبل صفانه لااقل روایت مصحح است و اجتماعت الاصحاب از این که بزنطی روایاتی که نقل می کند درست است. نه دیگه، صفان از اون نقل میکنه. وقتی صفان از اون نقل کرد، به قول شیخ طوسی اجتماعت الاصحاب بر این که اگه صفان از کسی روایت نقل کرد، این روایت مصحح است. خوب، این سند ظاهرا سندش رو اشکال نداریم. مرحوم آقای خویی هم لطفی کرده. اما دلالت روایت اینه: عن ابي عبد الله صحيح اسماعيل ابن جعفي عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عن مس عظم الميت قال اذا جاوز سنه فليس به باس. این استخوان اگه یک سال ازش گذشته باشد، دست به این استخوان بیزری تورمین. مفهومش این است که اگر یک سال نگذشته باشد، این فیه بعثون. روایتی مرحوم صاحب وسائل میبینه که کسی عمل به این نکرده، توجیهش میکنه، میگه مراد اذا جاء سنتن یعنی کنایت از این که انکان فیه لحمون، برای اینکه استخوان یک سال بمونه گوشتش تمام میشه، قبل یک سال گوشت داره. پس حضرت می فرمان همون روایت مرسل ابن ابی ایوب، اگر گوشت داشته باشه قسط داره، اگه گوشت نداشته باشه قسط نداره. خب، این در حالی که مرحوم صاحب وسائل اخباریه، اما اینجور توجیه ها بعض اوقات از ایشون خیلی بعیده انصافه. لذا این توجیه مرحوم صاحب وسائل که نمیشه کرد. حالا نشود، باید بگیم که روایت معرضان انها اندل اصحابه، برای این که از قدما و متأخرین هیچ کس نگفته فرق است بین زود و دیر. اگر غسل داشته باشد، حالا دو سه سالم طول بکشه غسل داره، اگر طول نکشیده باشد این غسل داره. و این که فرق بذاریم بین سنه و غیر سنه، کسی بهش عمل نکرده. لذا روایت گوش بدید دیگه، گوش بدید. لذا روایت معرضان انها اندل اصحابه و به مضمونش نمیشه عمل کرد. یه حرف دیگه هم صاحب مسائل دارن، میگن آقا مفهومش ضعیفه و ایرام نمیدونیم یعنی چه. خب مفهوم شرط دیگه، حالا مفاهیم ما حجت ندونیم، مفهوم شرط که نمیشه حجت ندونیم. حالا یا بگید حجته یا حجت نیست، اما مفهومش ضعیفه. بازم این حرف صاحب وسائل درست نیست. چرا این توجیه ها رو صاحب وسائل کرده؟ برای همین که میبینه به این روایت عمل نشده، چه قدما چه متأخرین هیچ کسی فرق نیذاشته، لذا به جای این که روایت بگید مولدان انها اندل اصحابه اینجور گفتن، اما بالاخره این روایت مولدان انها اندل اصحابه. و باز مرحوم آقای خویی میگه باشه مولدان انها اندل اصحاب، اصحاب یه فتوا دارن، ما هم یه فتوا داریم، ولی اینم معلومه نمیشه گفت، برای خاطر این که اگر روایت در مرعا و منزل اصحاب باشه و بهش عمل نکنن فیه کل ریب، و حتی مثلا در اون ترجیح خوز به مشتهر بین اصحابه فان المجمع علی لا ریب فی و دع شاذ زناده، برای این که فان فیه کل ریب. و همینجور هم هست، ما ببینیم روایت پیش قدما در مرعا و منظرشونه اما بهش عمل نکردن، بیایم در متأخرین ببینیم روایت رو نقد میکنن بهش عمل نمیکنن، و معلومش این روایت دیگه میشه متهمه، از نظر سند اشکال پیدا میکنه. لذا روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت خوب نیست. اگر راستی کسی جرأت داشته باشد باید بگه که دلیلی برای این مسئله نداریم. وقتی دلیل نداشتیم نوبت میرسه به اصل. حالا پای کسی رو بریدند، دکتر که این پا رو برید آیا باید غسل کنه یا نه؟ یا اون پرستاره، هر کسی دست به این پا بذاره باید غسل کنه یا نه؟ اگه کسی از شهرت نترسه که باید بترسه، باید بگه غسل نداره. اگر از شهرت بترسیم باید بگیم که غسل داره. قدر متیقنش چی؟ استخوانی که مشتمله بر گوشت باشه، گوشت فقط نه، استخوان فقط نه، استخوان مشتمله بر گوشت، برای خاطر شهرت بگیم که قصد داره. ولی اگر کسی از شهرت نتر، مرحوم آقای خویی چون از شهرت این چیزها نمی ترسن، همینجا فتوا داده می فرمان قصد نداره. اون عزم یعنی گوشت مجرد رو که مرحوم سید احتیاط وجوبی میکنن، یعنی اول میگن فیه اشکالون، او دیگه ظاهرن بحث نداره، برای اینکه تمسک کردن به همین روایت جعفی، و روایت جعفی مولدان انها اندل اصحابه، دیگه مثل سید با اون همه شأن و مقام فیخیش نباید بگن فیه اشکالون، بعدم بگن احبت واجب اینه که قصد داره. اگر بخوایم طبق شهرت بیایم جلو، همونش که سید فرمودن، محشین بر عروه هم فرمودن، این که استخوان مشتمل بر گوش قصد داره، اما گوشت فقط نه، استخوان فقط هم نه.
با استثابه تعلیق اگه داری کنی فتوا داره،
دیگه استحضار تعلیقی نمیدونم چیه، برای اینکه استحضار تعلیقی آقای مرحوم آقای حکیم 4-5 جا اینجا استحضار تعلیقی داره، تعدد موضوع اسمش گذاشته استحضار تعلیقی و ما نحن فی همینه دیگه، برای اینکه استحضار بکنیم بگیم وقتی بنده به پا شد قصد نداشت، حالا که بیرون از پاس استحضار میکنیم. خب معلوم از عرف اینه تعدد موضوع میدونید دیگه، اون موضوع قضیه متیقنه ما پای متصل به بدن بود، این پای منقطع از بدن، عرف دو چیز میدونید دیگه. ازا مرحوم آقای حکیم 4-5 جا اینجا گفتن استحضار تعلیقی، من جمله اینجا گفتن استحضار تعلیقی میکنیم و میگیم قصد نداره، به آقای حکیم میگم استحضار تعلیقی نمیخواید بکنی، خب اگر راستی نمیتونید دلیل رو درستش بکنید نوبت به اصل میرسه، اصل اینجا براعته. نمیدونیم آیا کسی که دست گذاشت به این پا واجب است براش قصد کند یا نه، واجب نیست. عرض کردم ظاهرن ذوق فقهی اینجور اقتضا میکنه، این دوتا روایت و اون شهرت به سزا هم از قدما هم از متأخرین بگیم که گو استخوان مشتمل بر گوش غسل داره، اما استخوان فقط یا گوشت فقط قوش نداره. روایه مسئله سوممون خیلی مسئله مشکلیش کردن، عبارت مرحوم سیدو بخونم دیگه، نمیدونم مطالعه کردید یا نه، اگه مطالعه نکردید امشب مطالعه بکنید. نمیدونم چه جور شده 5-6 صفحه در این مسئله حرف زدن، همیشم رو رفتن روی استصحاب عدم ازلی و روی استصحاب عدمی و کار خیلی مشکل کردن. حالا عبارت بخونم، مسئله سوم در عربه، ازا شک پی تحقق المس و عدمه، این آیا قصد داره یا نه، خب باید بگیم نه، برای اینکه شک داره این که قصد براش واجب شد یا نه، باید بگیم نه. اما قوم بردندش تو استصحاب عدم ازلی، اینی که در ازل حکمی نبوده الانم حکمی نداره پس واجب نی. مرحوم سیدم میگن در آخر کار میفرمون همه اینها 4-5 تا فرمیدن میگن قصد نداره، اما این استصحاب عدم ازلی آیا اصل این جاریه یا نه؟ معلومه است یه چیز مدرسه ایست، به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می فرمود که این استصحاب عدم ازلی تو مدرسه از مدرسه در اومده، عرفیت نداره، در ازل نبوده حالا نیست، قطع نظر از این که اشکال ها داره اصلا این عرفیت نداره. و من خیال میکنم حالا استصحاب عدم ازلی بعدم یه مقدار درباره صحبت میکنیم، قضیه یه متیقنه با قضیه مشکوک دو چیزه، ولی قطع نظر از این فرمایش آقای بروجردی خیلی خوبه که استصحاب عدم اصلا استصحاب عدم اینجا ولا ازلی هم نباشه، اینجور استصحاب ها اصلا عرفیت نداره. لذا وقتی که همین مسئله ما شک کفی تحقق المس و عدمهی، خود اوغلا میگن در رفع مالا یعلمون، نمیدونه قوس برش واجب شد یا واجب نشد. واجب نشد، اما ما ببریمش تو اسحساب عدم ازلی موضوع درست کنیم، بعد از اون که موضوع درست کردیم اون وقت حکم بار بکنیم براعت را. ظاهرن به این جاها نمیرسد و اسحساب عدم ازلی اصل و عرفیت نداره دو. و ازا شک فی تحقق المس و عدمهی، اشتا اونجاست که دست میذاره به یه نجاستی، نمیدونه سرایت کرد یا نه از عدم، نمیخواد بگیم ها، یعنی الان اجتناب لازمه یا نه براعته، نمیدونه به فلانی بدهکاره یا نه، نه نمیدونه آیا این جلسه استراحت براش واجبه یا نه، نه. حالا ما بریم تو اجزا و شرایط، اول استصحاب عدم ازلی درست کنیم، ثم براءت، علالظاهر نوبت به این حرفا نمیرسه و کاری به موضوع نداره، عرف میره سر حکم و چون حکم ها نمیدونه براءت جاری میکنه. حالا روی این حرف خیلی فکر بکنیم. گفتم 5-6 صفحه در اینجا صحبت شده، همشم رفتن حرف مرحوم سید رو درست کنن از راه استصحاب عدم ازلی. فکرشو بکنید تا فردا انشاءالله.